ساعت 7 بعد از ظهر در تهران همراه هستید با رادیو فردا. نوبت به مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده. در این ساعت من فهیمه خضری‌دری از اینجا استودیو خبر رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده در کنار شما هستم. سلام، عصر بخیر و خوش آمدید به این مجله در این یک شنبه زمستانی 25 دی ماه 15 ژانویه از تقویم میلادی. به رسم همیشه در این شامگاه و در این مجله شنونده یک ساعت برنامه زنده خواهید بود با کلی گزارش و خبر از ایران و همه جای جهان، از لایحه به تأخیر افتاده بودجه گرفته تا ماجرای دنباله‌دار حسین علایی و خیلی مطالب دیگه. انتخاب ماست برای شما در این مجله. بریم با همکارم نوشین سید حسینی که در استودیو در کنار من هست خبرها رو از ایران و جهان بشنویم. بازگردیم با هم ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو.
متشکرم فهیمه. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرده است که بشار اسد روز یکشنبه برای شماری از جرائمی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته فرمان عفو عمومی صادر کرده است. به گزارش سانا این عفو عمومی شامل شرکت کنندگان در تظاهرات، دارندگان سلاح بدون مجوز که سلاح خود را تا 2 هفته دیگر تحویل دهند و همچنین نظامیان ترک خدمت کرده که تا 2 هفته دیگر به محل خدمت بازگردند می شود. شماره کسانی که مشمول این عفو عمومی می شوند اعلام نشده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از بشار اسد خواست کشتار مردم سوریه را خاتمه دهد. دبیر کل سازمان ملل که به لبنان سفر کرده است روز یکشنبه در یک کنفرانس گفت سرکوب به بن‌بست منتهی می شود و این روش قدیمی که یک خاندان حکومت کند روشی پایان یافته در خاورمیانه است. بنابر آمار سازمان ملل سرکوب‌های 10 ماه گذشته در سوریه بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید تحریم‌های نفتی علیه ایران در نشست آتی اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. آقای هیگ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت اطمینان دارد تحریم‌های بیشتر علیه نفت ایران و احتمالاً برخی بخش‌های دیگر در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا افزود ما نباید به خاطر تهدیدها و اظهارات پر سر و صدای ایران تحریم‌های بیشتر را کنار بگذاریم. ایران برنامه نظامی اتمی‌اش را گسترش می‌دهد و چنین وضعیتی روز به روز خطرناک‌تر می‌شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید پیام آمریکا از 3 طریق به ایران منتقل شده و اگر لازم بود پاسخی داده شود به شکل مناسب داده خواهد شد. آقای مهمانپرست ضمن تکذیب گزارش برخی رسانه‌ها که منتقل کننده پیام آمریکا را احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دانسته بودند گفت این پیام را سفیر آمریکا در سازمان ملل، سفیر سوئیس در ایران و رئیس جمهوری عراق به مقام‌های ایرانی منتقل کردند. در انفجاری که امروز در مقابل مسجدی در شهر خانپور در ولایت پنجاب پاکستان روی داد، دست کم 13 تن کشته شدند. بنابر گزارش ها انفجار زمانی روی داد که شیعیان پس از برگزاری مراسم اربعین در حال خروج از این مسجد بودند. حدود 20% از جمعیت پاکستان را شیعیان تشکیل می دهند. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه 12 نفر در شیراز اعدام شدند. بنابر همین گزارش 7 نفر از این تعداد در زندان شیراز و 5 نفر در ملأ عام اعدام شدند. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدمربایی و قتل اعلام شده است. به این ترتیب شمار اعدام شدگان در 2 هفته‌ای که از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد به 15 تن رسید. هفته گذشته اتحادیه اروپا درباره شمار اعدام شدگان سال گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار تخفیف در مجازات هزاران محکوم به اعدام شد. و انتخابات پارلمانی در قزاقستان به عنوان گامی به سوی نظام چند حزبی از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. در انتخابات امروز برای اولین بار احزاب دیگری بجز حزب حاکم نیز شرکت دارند، اما نهایتاً می توانند 7% کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرند. 107 کرسی مجلس قزاقستان همواره در اختیار حزب حاکم بوده است، اما حدود 2 ماه پیش پس از آنکه نمایندگان خواستار مجلسی چند حزبی شدند، نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با این درخواست موافقت و پارلمان را منحل کرد.
سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید بریم ببینیم که در این مجله شامگاهی سردبیر و همکارانم برای شما چه آماده کردند. جمهوری اسلامی ایران خطاب به کشورهای نفتخیز همسایه: شما وارد بازی تحریم نفت ما نشوید.
بعد از ماجرای سفیر سعودی در واشنگتن، سعودی ها رو بر این باور استوار کرده که باید با جمهوری اسلامی رویارویی بکنن.
و شما چه فکر میکنید؟
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم اونایی که زنگ میزنن و میگن نفتمون رو تحریم نکنین، اونا میترسن کیک و ساندویچشون دیر بشه و بهشون دیر برسه.
ریاست دانشگاه آزاد: چالش این روزهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران. چیز تازه‌ای نیست، باز هم تأخیر در ارائه لایحه بودجه.
بدون شک تعمد دارند آقای احمدی نژاد در دیرکرد ارائه بودجه به مجلس.
و پاسخ حسین علایی به حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران: سوء برداشت شده است. ما رو همراهی کنید در این مجله که مجله شامگاهی رادیو فرداست. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. در خبرها هم شنیدید که محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک به کشورهای نفتخیز خلیج فارس یا به گفته او همسایگان جنوبی ایران هشدار داده که با تحریم نفتی ایران همکاری نکنند و افزوده است که هر اتفاقی بیفتد این کشورها عاملان اصلی اقداماتی خواهند بود که برای تحریم نفت ایران می شود. هشدار نماینده ایران در اوپک در حالی است که زمان نشست اتحادیه اروپا برای بررسی تحریم نفتی ایران نزدیک می شود. مینا بهارمست و گزارشی درباره این موضوع با جزئیات بیشتر.
قرار است اتحادیه اروپا 23 ژانویه حدود یک هفته دیگر درباره تحریم نفتی ایران تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا به طور اصولی در این مورد به توافق رسیده، اگرچه آخرین گزارش ها حاکی است که برای کمک به برخی کشورهای عضو مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان که خریدار نفت ایران هستند، اجرای آن را 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت. در قانونی که رئیس جمهوری آمریکا اخیراً برای تحریم بانک مرکزی ایران امضا کرد نیز به او این اختیار داده شده که اجرای آن را برای جلب حمایت متحدان آمریکا 6 ماه به تأخیر بیاندازد و یا معافیت‌هایی قائل شود. از سوی دیگر سفر وزیر خارجه ژاپن و نخست وزیر بریتانیا به عربستان سعودی در روزهای اخیر و دیدار نخست وزیر چین از قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که از روز یکشنبه امروز آغاز شد، به طور عمده در چارچوب همین تحریم‌ها و پیامدهای آن ارزیابی می‌شود. ایران نیز با دقت همه این اقدامات و رفت و آمدها را زیر نظر دارد. در آخرین واکنش‌ها به احتمال اعلام تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، محمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران ابراز تردید کرده که اوپک بتواند ظرفیت مازاد تولید خود را آنقدر بالا ببرد که بتواند جای نفت ایران را بگیرد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت در لندن، معتقد است که اوپک قادر است ظرفیت مازاد تولید خود را بالا ببرد، اما مسائل دیگری وجود دارد.
دارنده این ظرفیت مازاد عربستان هستش که الان تولید روزانه عربستان حدود 10 میلیون بشکه در روز و میتونه تا حدود 12 میلیون بشکه نفت تولید بکنه و در این که این توانایی رو داره که بیشتر از 2 میلیون از تولید کنونیش بالا بره، هیچ شکی نیستش. کشورهای دیگر خلیج هم میتونن تولید نفتشون بالا ببرن. کویت و هم امارات متحده فکر کنم حداقل بتونن و قطر حدود 500 هزار بشکه نفت تولید کنن، علاوه بر اون که الان دارن تولید میکنن. در نتیجه میشه گفتش که ظرفیت اضافی عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس حدود 2.5 میلیون بشکه هستش.
اما نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر کیفیت تولید می تواند جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی شود. نصیر شیرخانی:
اینو باید بررسی بشه، چون ممکنه مثلا نوع نفتی که ایران تولید میکنه با نوع نفتی که عربستان تولید بکنه که بتونه اون کمبود ایران رو برآورد کنه فرق داشته باشه. ممکنه مثلا به خاطر این اون نفتی که اضافه تولیدی که در بازار خواهد اومد مناسب اون پالایشگاهی نباشه که نفت ایران رو میخرن، باید برن به جای دیگه نیازشون رو برآورده کنن.
نماینده ایران در اوپک مسئله جایگزینی نفت ایران با نفت کشورهای خلیج فارس را موضوعی کلیدی خوانده و افزوده است که باید منتظر شد و دید که اتحادیه اروپا اصولاً تصمیمی به تحریم می‌گیرد یا نه، اما در عین حال به کشورهای خلیج فارس هشدار داده که اگر به گفته او با آمریکا و اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان دهند، وارد بازی سیاسی بسیار خطرناکی شدند که مسئول عواقب آن هستند و در آینده نمی‌توانند بگویند ما هیچ کاره بودیم. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، درباره موازی کشورهای نفخیز خلیج فارس و هشدار ایران به تغییر موضع این کشورها اشاره می‌کند.
مسئله جایگزینی نفت ایران نیست، مهم اینه که آیا این اراده وجود داره که این کارو بکنن یا نه. تا مدتی پیش نه، چنین اراده‌ای وجود نداشت، ولی بعد از ماجرای سفیر سعودی در واشنگتن و سیاست‌های دیگری که جمهوری اسلامی در عراق و لبنان و در مسئله فلسطین و در 9 ماه گذشته 10 ماه گذشته سوریه در پیش گرفته، سعودی‌ها رو بر این باور استوار کرده که باید با جمهوری اسلامی رویارویی بکنن، و چون عرصه رویارویی نظامی در واقع در اختیار ایالات متحده است، اونا به این مسئله نه تنها فکر نمی کنن بلکه به مصلحتشون هم نیست، ولی ضربه اقتصادی زدن رو قبول کردن.
اکنون باید دید که اتحادیه اروپا در نشست اوائل بهمن ماه خود چه تصمیمی می گیرد. اما ناظران سفر وزیر خارجه ژاپن و نخست وزیر چین را برای گفتگو درباره افزایش خرید نفت از عربستان سعودی، قطر و امارات متحده با فکر ذخیره آن ارزیابی می کنند.
خب مینا بهارمس بود با گزارشی در مورد آنچه که محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک با عنوان هشدار به کشورهای نفتخیز منطقه در خلیج فارس عنوان کرده. در جریان هستید که در فاصله کوتاهی بعد از سفر نخست وزیر بریتانیا به عربستان و همزمان با سفر نخست وزیر چین به 3 کشور تولید کننده نفت در خلیج فارس، ایران به کشورهای عربی در مجموع هشدار داده که با افزایش تولید نفت در زمان تحریم نفت ایران موافقت نکنند. از شما پرسیدیم که درباره این اظهارات و این اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحریم نفت چه فکر می‌کنید؟ 2042022111 شماره ما هست. بعضی از شما تماس گرفتید. بعد نیست بریم بشنویم دیدگاه‌های شما رو درباره موضوع.
من از امارات زنگ میزنم. خودم یک بلوچ فرهنگی هستم. آقا ایران از قدرت خود هیچ گونه عقب نشینی نمی کند. از حق خود هیچ گونه عقب نشینی نمی کند. همه به نفع آمریکا هستن. همه به نفع آمریکا حرف میزنن. نباید ایران عقب نشینی کنه و یک ذره سر سوزم عقب نشینی نمی کند انشاءالله. به اذن الله. خدا حافظ شما.
بازی که کشورهای غربی راه انداختن در تحریم نفت ایران، اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بخوان در این بازی شرکت کنن، در واقع خودشون رو نابود کردن و از بین بردن.
در مورد تحریم نفت ایران واقعا امیدوارم بعد از اینکه قیام ملی مردم ایران به نتیجه تقریبا نرسید و بنبست برخورد، این یک راهی باشه برای سرنگونی رژیم ایران، و امیدوارم که کشور عربی هم به نفع خودشون هم به نفع این ملت ایران کار کنن و بتونن این نفت رو تحویل بدن به کشور غربی و بتونن جایگزین ایران باشن و ایران بتونه با باخت اقتصادی شاید ضربه مهیب‌تری از ضربات قبلی بخوره.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم اونایی که زنگ میزنن و میگن نفتمون رو تحریم نکنین، اونا میترسن تیکل و ساندیسشون دیر بشه و بهشون دیر برسه. خدا کنه که تحریم کنن تا این مملکتی جور بشه.
به نظر من نفت تحریم بشه، هرچی که نفت تحریم بشه بهتره. یه افراد ستم کار جیرس و خالی تر میشه، کمتر ظلم از مردم و ملت ایران میشه. پول نفت چه فایده که مردم ایران داره؟ به جز بدبختی و دربدری و بیچاره ای.
بسیار خوب، از مسئله تحریم نفت ایران که بگذریم، میرسیم به مسئله بودجه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روزی یکشنبه بار دیگر از عدم ارائه بودجه سال آینده از سوی دولت انتقاد کرده. آقای لاریجانی این اقدام رو تخلف غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد دانست. بابک غفوری آذر همکارم از تأخیر امسال دولت در ارائه لایحه بودجه گذشته کرده که با هم می‌شنویم.
به سنت دولت محمود احمدی نژاد امسال هم ارائه لایحه بودجه به مجلس به تأخیر افتاده است و در فاصله تقریبا دو ماهه به آغاز سال جدید خورشیدی هنوز تکلیف بودجه سال 1391 مشخص نیست. بلا تکلیفی که صدای رئیس مجلس ایران را هم برای چندمین بار درآورده و علی لاریجانی روز یکشنبه در واکنش به تذکرات پیاپی نمایندگان گفته است که با تخلف غیرقانونی دولت امکان بررسی لایحه در زمان باقی مانده امسال وجود ندارد. تأخیر امسال دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سال آینده تا امروز 40 روز است و این در حالی است که هنوز زمان مشخصی هم از سوی مسئولان برای ارائه لایحه بودجه اعلام نشده است. از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد تا کنون همه ساله لایحه بودجه کل کشور با تأخیر به مجلس آمده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران کمترین تأخیر دولت 32 روز و بیشترین تأخیر آن 75 روز بوده که مربوط به سال 1390 است. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره دلایل تأخیر همه ساله دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه به رادیو فردا میگوید:
بدون شک تعمد دارند آقای احمدی نژاد در دیرکرد ارائه بودجه به مجلس، کما اینکه از روز اول زمامداری خودشون تا به امروز هیچگاه نبوده است که بودجه به وقت به مجلس تقدیم بشود. ویژگی دومی که ارائه بودجه از سوی آقای احمدی نژاد داشته است این است که حتی بودجه رو که با دیرکرد به مجلس ارائه می کنند رعایت نمی کنند و همیشه با کسری بودجه مواجهند و بعد باز مجلس رو پای دیوار می زارند که مردم در فشارن، اگر تصویب نکنید این که ما برداشت از این حساب و اون حساب بکنیم شما ضد مردمید و در این مورد هم تبلیغ میکنن. اما امسال در شرایط بسیار خطرناکتری قرار دارد کشور و به علت تحریم هایی که متوجه صنعت نفت و گاز شده است به طور غیر مستقیم از طریق تحریم بانک مرکزی، بودجه اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. اما متاسفانه کماکان آقای احمدی نژاد مشی گذشته خودشونو ادامه میدن. در نتیجه آنچه را که امروز انتقاد آقای لاریجانی است کار تازه‌ای نیست و اگر مجلس در پی آن بود که با این خطاهای آقای احمدی نژاد مقابله بکند دست کم 6 سال تا به امروز وقت داشت، اما هرگز چنین کاری نکرده.
علاوه بر علی لاریجانی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم از عدم ارائه لایحه بودجه انتقاد کرده و گفته که بررسی لایحه بودجه سال 91 حتما به سال آینده موکول خواهد شد، اتفاقی که سال قبل هم افتاد و بودجه به صورت 2/12 تصویب شد و بعداً در اردیبهشت ماه کل بودجه به تصویب رسید. آقای اسدی درباره مشکلاتی که تصویب بودجه به صورت 2/12 در پی دارد میگوید:
بجز در موارد بسیار استثنایی وظیفه دولت این است که بودجه سالانه را به مجلس ارائه بده برای اینکه مجلس اینو تصویب بکند یا نه. در شرایط عادی این وظیفه دولته. 1/12 و 2/12 معنیش یعنی چه؟ یعنی که بودجه در کلیت خودش مورد رایزنی و دقت قرار نمیگیره و این کار زیانمنده برای اقتصاد و خبط است از وظیفه و ماموریتی که دولت به عهده داره و مجلس رو از قدرت نظارتی که داره محروم میکنه.
انتقادها به دولت در عدم ارائه لایحه بودجه در حالی ادامه دارد که محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته است که بودجه در حال تدوین و بررسی است و وقت کافی برای بررسی آن در مجلس وجود دارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مجلس شورای اسلامی از 25 بهمن تا زمان برگزاری انتخابات در روز 12 اسفند ماه جلسه ای نخواهد داشت و پس از انتخابات از 14 اسفند جلسات علنی خود را آغاز خواهد کرد.
همکارم بابک غفوری آذر گزارش می داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
بیاد. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرگزاری فارس گزارش داده که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه این هفته درباره تایید یا عدم تایید فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد رأی گیری می‌کنند. فرهاد دانشجو در دومین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد که روز چهارشنبه 21 دی ماه در دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد برگزار شد، با 5 رأی موافق از 9 رأی به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه انتخاب شد. همزمان با اعلام این خبر از سوی رسانه‌های داخلی ایران، دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه انتخاب رئیس جدید این دانشگاه را غیرقانونی و فاقد اعتبار خوانده است. جزئیات بیشتر از فرینه آسمی.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، رئیس پیشنهادی این دانشگاه که از سوی هیئت امنای این دانشگاه انتخاب می شود، باید در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تایید اعضای این شورا برسد. خبرگزاری فارس همچنین نوشته که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز 27 دی ماه نسبت به تایید یا عدم تایید فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد رأی‌گیری خواهند کرد. این در حالی است که اختلافات بر سر رئیس جدید دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد. خبرگزاری‌های فارس و مهر در روزهای گذشته فرهاد دانشجو را رئیس جدید دانشگاه آزاد معرفی کردند، اما عبدالله جاسبی که 29 سال در سمت ریاست دانشگاه آزاد بود میگوید که جلسه روز چهارشنبه هیئت امنا مصوبه قانونی نداشته و انتخاب فرهاد دانشجو به تایید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا نرسیده است. از سوی دیگر فرهاد دانشجو در واکنش به اطلاعیه رسمی هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت که این اطلاعیه هیئت امنا نیست، بلکه بیانیه اقلیت هیئت امنای دانشگاه آزاد، یعنی 4 نفری است که رأی منفی به ریاست او داده بودند. فرهاد دانشجو همچنین گفته که کسی در هیئت امنا حق وتو ندارد. به نظر می رسد منظور فرهاد دانشجو که مورد حمایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد باشد که این روزها قدرت او در صحنه سیاسی ایران کمتر شده است. کارشناسان معتقدند پس از سرکار آمدن محمود احمدی نژاد و به دستور آیت الله علی خامنه ای، حوزه اختیارات اکبر هاشمی رفسنجانی محدود شده و این محدودیت احتمالاً به کاهش قدرت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد انجامید. انتخابات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد، در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در همین حال علیرضا زاکانی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی ایران در مجلس هفتم در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که محمود احمدی نژاد تغییر عبدالله جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد را به تعویق انداخته بود و جریان‌های تلاش کرده بودند که ریاست جاسبی در دانشگاه آزاد ادامه پیدا کند. علیرضا زاکانی همچنین به خبرگزاری مهر گفته که عبدالله جاسبی در مجموعه قوای سگانه پایگاهی را برای خود درست کرده و مانع از حرکت‌های اصلاحی می‌شد. درگیری بر سر ریاست دانشگاه آزاد در حالی ادامه دارد که فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرگزاری فارس برنامه‌های خود را برای اداره دانشگاه آزاد تشریح کرده است. افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تمرکز زدایی از دانشگاه آزاد، ارائه اختیارات بیشتر به رؤسای مناطق دانشگاه آزاد و تشکیل تیم متخصص مالی و مدیریت پولی از جمله برنامه‌های فرهاد دانشجو هستند.
فرینه آسمی بود با گزارشی که شنیدید.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه به نامه‌ای که روز شنبه با امضای عده‌ای از سرداران سپاه منتشر شده بود و در آن از او به شدت به خاطر مطلبش در روزنامه اطلاعات انتقاد شده بود پاسخ داده است. بشنویم از مینا بهارمست جزئیات بیشتر رو درباره این نامه و این پاسخ.
خبرگزاری فارس روز شنبه متن نامه شماری از سرداران سپاه را منتشر کرد که در آن از مواضع حسین علایی در مطلبی که در روزنامه اطلاعات نوشته بود به شدت انتقاد شده بود. اسامی 12 نفر از سرداران سپاه از جمله جعفر اسدی، علی فضلی و حسین همدانی پایان نامه دیده می شد. ساعتی پس از انتشار نامه سرداران سپاه، عده‌ای که خبرگزاری فارس آنها را صدها نفر از عزاداران و رزمندگان دفاع مقدس خوانده بود، در مقابل خانه حسین علایی تجمع و با دادن شعارهایی مانند سردار بی بصیرت، او را به همراهی با آنچه که جریان فتنه خوانده می شود متهم کردند. در پی آن حسین علایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در دوره جنگ با عراق که چند سالی ریاست ستاد مشترک سپاه را نیز بر عهده داشته، به نامه تند سرداران سپاه علیه خود پاسخ داد. حسین علایی در پاسخی کوتاه با اشاره به نوشته خود در روزنامه اطلاعات گفته است که به هیچ وجه قصد مقایسه دوران پهلوی را با دوره جمهوری اسلامی نداشته است. او سپس افزوده که معتقد است که از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، وابستگی رژیم شاه به آمریکا و فساد دستگاه سلطنت بوده و به اعتقاد او نظام جمهوری اسلامی همچنان با دنبال کردن این سه مؤلفه اساسی است که به راه خود ادامه می دهد. حسین علایی در پایان پاسخ خود گفته است پشتیبانی از ولایت فقیه موجب می شود تا مملکت آسیبی نبیند. از پاسخ حسین علایی برداشت‌های متفاوتی شده است. محمد علی توفیقی از اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، معتقد است که حسین علایی همچنان بر مواضع قبلی خود تأکید کرده.
این توضیح آقای علایی رو باید در بستر اتفاقاتی که بعد از انتشار نامه اولشون شاهدش بودیم مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. وقتی که ما به این بستر نگاه بکنیم، به نظر من این نامه دوم آقای علایی که به نوعی توضیح هستش هیچ تناقضی با نامه اولیش نداره. به نظر من ایشون از جایگاه یک منتقد درونی معتقد به نظام نامه اولشون رو نوشتن و نه مثلا از جایگاه یک برانداز.
محمد علی توفیقی. به نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر در پاریس، اعتراض‌ها و تهدیدها سبب تعدیل موضع آقای علایی شده، اما این نمیتواند واقعیت را تغییر دهد.
منتقدین آقای خامنه ای به تدریج به سطح سرداران سپاه رسیده، این مبارزه شروع شده، به تدریج اونها شبکه خود را باز خواهند یافت و در مقابل رهبری خواهند ایستاد، برای اینکه هم اختلاف در دیدگاه و هم اختلاف در منافع شکاف‌های درون سپاه را به قدری زیاد کرده که این نوع جبهه بندی جدید اجتناب ناپذیره. مهم این است که در این واکنش می‌بینید ایشان نخواسته است که با وجود فشارهای زیادی که بر روش است اسمی از آقای خامنه‌ای ببره و همچنان ولو به اشاره نشان می‌دهد که بر اون که گفته بود غالباً باور داره و فقط فشارهاست که اون رو باعث شده که مقداری بیانیه خودش رو تعدیل کنه.
محمد علی توفیقی هم به نام نبردن از آیت الله خامنه‌ای اشاره می‌کند.
در حال حاضر گروه‌هایی در درون خود نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که اونها به اصول قانون اساسی که یکی از اصول اون به هر حال اصل ولایت فقیه هستش وفادار هستند، اما به نحوه رهبری شخص آقای خامنه‌ای انتقاد دارن. این که آقای سردار علایی در این نامشون اشاره کردن که همچنان به اصل ولایت فقیه اعتقاد داره، این به مفهوم طرفداری از شخص آقای خامنه‌ای نیست. اتفاقا به نظر من این که ایشون در این نامه اشاره مشخصی به نام آقای خامنه‌ای نمی‌کنند، نشان دهنده ناکامی دستگاه تبلیغات حاکم برای تثبیت جایگاه رهبر نه به عنوان اصل برخواست از قانون اساسی بلکه به عنوان یک اعتقاد مذهبی هستش.
حسین علایی در پاسخ خود به سرداران سپاه تأکید کرده که همانطور که تاکنون تمام عمر خود را در راه مخالفت با استبداد و برای برپایی نظام مردمی جمهوری اسلامی صرف کرده، همچنان در این مسیر استوار خواهد بود.
همکارم مینا بهارمست بود با گزارشی که شنیدید درباره آخری خبرها از مسئله حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که با نوشتن نامه‌ای به حال خبرساز شد. با این گزارش ما نیمه اول این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. دعوت میکنم با ما بمونید، این مجله همچنان ادامه دارد.